أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود و خطبه اول نهج البلاغه مطرح بود. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از ذکر خلقت آسمان ها و زمین، خلقت آدم را مطرح فرمودند و تا اینجا رسید که ولم یخل الله سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه. یعنی خداوند تبارک و تعالی انسان را که خلق کرد در روی زمین، هیچ وقت خداوند خالی نگذاشت مخلوق خودش را، بندگان خودش را، من نبی مرسل، از اینکه یه پیغمبری که مرسل یعنی از طرف خدا فرستاده شده باشد برای مردم، اون کتاب منزل، یا اگر فرض کنیم خود پیغمبر در یه وقت بین مردم نباشد، کتابی از طرف خدا نازل شده باشد بر مردم، کتاب آسمانی. اینجا البته حضرت برای به لفظ او تعبیر کرده، او برای تردیده و به اصطلاح قضیه منفصله است. اینجا شرطیه منفصله، ولی منفصله منعت الخلو معنیش این است، یعنی هیچ وقت نمیشد که از طرف خدا حجتی بین مردم نباشد. حالا این مانعی نبود که این چیزهایی رو که حضرت ذکر میکنن اینا در عرض هم همش باشه، هم پیغمبر باشد هم کتابش باشد، من نبی مرسل، پیغمبری که فرستاده شده باشد به مردم، او کتاب منزل، یک کتابی از طرف خدا نازل شده باشد، او حجت لازمه، یه حجتی که ثابت است برای مردم و باید باشد بین مردم. حجت میگن به حسب لغت معناش ما یحتج به، یعنی چیزی که وسیله غلبه طرف میشه. اگر خداوند تبارک و تعالی پیامبر و کتاب برای ما فرستاده باشه، اون وقت در مقام محاجه خدا بر ما حجت دارد، یعنی خدا بر ما غالبه. اما اگر خداوند ما رو هدایت نکرده باشه، راهنمایی نکرده باشه، ما زبونمون تیزه، ما حجت داریم، میگیم خدایا راه را به ما ننمودی. اصلا حجت یعنی چیزی که وسیله غلبه است که در مقام مخاصمه و گفتگو طرف بهش استدلال میکنه و بر اون حریف خودش پیروز میشه، دلیل منطقی که به وسیله اون انسان بر اون حریف خودش پیروز میشه. دیدم میگم حجت، قل فلله الحجت البالغه، آیه قرآن هم میگه، یعنی دلیل رسا از طرف خداست، یعنی خداوند حجت رو به همه تمام کرد. او محجت قائمه، یا یک راه و روشی که ثابت و پایدار است بین مردم. بالاخره این تیکه از نهج البلاغه داره میخواد ثابت کنه که از طرف خدا همیشه بین مردم تکالیفی، دستوراتی هست که به وسیله پیامبران یا ائمه که جانشین پیامبران هست، کتاب خدا به مردم ابلاغ شده. حالا اینجا یه بحثی اجمالی از نبوت بکنیم. نبوت یه نبوت عامه داریم، یه نبوت خاصه. نبوت عامه معنیش این است که بحث بکنیم اصلا ارسال پیامبران لازم است، ضرورت داره یا نه. اصل مسئله ارسال رسول این مورد بحث واقع بشه، این میگن نبوت عامه. نبوت خاصه بعد از اثبات نبوت عامه است، بعد از آنی که ثابت کردیم که باید نبی و پیغمبر از طرف خدا فرستاده شده باشد، وقت بحث بکنیم سنان راجع به هر یک از پیامبران و از جمله راجع به نبوت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، و اینکه به چرا نبوت اون حضرت برای ما اثبات بشه. میگن نبوت خاص. حالا اصل نبوت عامه رو اینجا حالا حضرت مطرح کردن که بالاخره چنین نیست که خداوند بندگانو که خلق کرده مهمل رهاشون کنه و پیامبر براشون نفرسه. حضرت میفرمان هیچ وقت زمین از حجت خالی نبوده و بالاخره یا پیامبری یا کتابی یه چیزی بین مردم بوده است. اینجا راه‌های مختلفی را فلاسفه و متکلمین معاشی کردند برای اثبات لزوم نبوت. یه راهی شیخ الرئیس در شفا، در آخر الهیات شفا فصل دوم از مقاله دهم مسئله نبوت رو ایشون مطرح میکنه و در حقیقت از راه زندگی مادی بشر ایشون میخواد لزوم نبوت رو ثابت بکنه. اون چرا که شیخ الرئیس در شفا میگه در همین فصل دوم از مقاله دهم، اجمالش اینه که انسان در زندگی با حیوانات دیگر امتیاز داره. حیوانات دیگر زندگیشون زندگی اجتماعی و شهری نیست. هر کدام توی بیابون هستند و به تنهایی میتونن زندگی بکنن. برای رفع نیاز زندگی به هم نوع خودشون احتیاج ندارند. البته همه حیوانات اینجور نیست، مثلا ما میتونیم بگیم زنبور عسل یا بعضی از حیوانات دیگر میبینیم در زندگی با هم هماهنگی دارن، اونام زندگی اجتماعی دارن، مثل زنبور عسل، مثل مورچگان، مثل موریانه ها. این که ایشون میفرماد به طور کلی صحیح نیست، ولی خب اجمالا انسان اینجور هست که در زندگی مدنیون به طبع به اصطلاح میگن، یعنی زندگیش زندگی شهریست، اصلا مدینه یعنی شهر. انسانها احتیاج دارن در زندگی با هم باشن و هر کدام یک قسمت از نیازهای این انسان ها رو متحمل بشن. یکی نونوایی بکنه، یکی خیاطی بکنه، یکی قصابی بکنه، یکی لباس دوزی بکنه، یکی کشاورزی بکنه، یکی تولید بکنه، یکی توزیع بکنه. یه نفر نمیتونه هم غذا بر خودش تهیه کنه، هم لباس تهیه کنه، هم ابزار کشاورزی تهیه کنه، هم ابزار مثلا صنایع و اینجور چیزا رو تهیه کنه. یه نفر به تنهایی همه این کارا نمیتونه بکنه. قهرن بایستی با هم باشن و هر کدوم یه قسمتی را انجام بده و وقتی که بنا شد با هم باشند و هر یکی قسمتی رو انجام بده، قهرن احتیاج به معاملات پیدا میکنن، هر یکی مصنوعات خودش رو، بازده کار خودش را و اندازش که زیاد از نیاز خودش است میخواد به دیگران منتقل بکنه و از محصولاتی که اون داره بهره بگیره. قهرن مبادله این محصولات ضرورت پیدا میکنه. حالا یا مبادله جنس به جنس، چنانچه اولا نوع مبادلات همون مبادلات جنسی بودست بین مردم، و یا اینکه پول هم بیاد واسطه واقع بشه بین این مبادلات. بالاخره احتیاج دارن به معاملات، و چون احتیاج دارن به معامله و داد و ستد و خرید و فروش و اینجور چیزها، قهرن احتیاج به قانون پیدا می کنند، به قوانینی که این قوانین مطابق عدالت باشد و حقوق همه رو تأمین بکنه. وقتی که احتیاج به قوانین دارن، اگر بخوای بگی قانون گذار خود بشر باشد، خود بشر اولا احاطه به همه مصالح و مفاسد ندارد، و ثانیاً هر کسی در مقام قانونگذاری ممکن است منافع و مصالح خودش رو بیشتر در نظر بگیره، برای اینکه انسان فطرتاً او حالت خودخواهی درش هست. پس اگر بخوایم قانونگذاری رو محول به بشر بکنیم، دو اشکال داره: یکی احاطه نداشتن افراد بشر به همه مصالح و مفاسد، و لذا میبینیم عملا حتی در کشورهای متمدن جهان هر سالی قانون رو میگذرونند و بعد از چند سال مواجه با اشکالات میشه و مجبور میشن از اون قانون صرف نظر میکنن، باز یه قانون از نو میارن به میون، و این دلیل بر این است که اینا نمیتونن تمام خصوصیات را پیش بینی کنن. پس این یک اشکال. و اشکال دیگر این که هر کسی میخواد به نفع خودش قانون رو بگذرونه. کلون یجر نار الی قرصه، به اصطلاح هر کس آتیش رو میخواد به طرف نون خودش بکشه، نون خودش پخته بشه. چون اینجور است، پس لازم است از طرف خداوند تبارک و تعالی که عالم است و قادر است و حکیم است، اینکه یک قانونی برای بشر تنظیم بشه که در معاملات و داد و ستدها و در زندگی این قانون عدالت اجتماعی رو تأمین بکنه و نیاز بشر از این جهت برطرف بشه. و خود خداوند تبارک و تعالی که یک موجود مجردی است که با بشر تماسی ندارد، که نمیشه خود خداوند تبارک و تعالی بیا قانون بر ما معین بکنه، برای که خداوند تبارک و تعالی فوق این است که با این افراد تماس داشته باشه. پس قهرن باید یک انسان کاملی که این میتواند از عالم غیب به وسیله وحی مطالب را و حقایق و قوانین را تلقی کند و بگیرد، یه همچی انسان کاملی باشد که اینها واسطه باشند بین این انسان ها و بین خداوند تبارک و تعالی. قانون را از خداوند تبارک و تعالی به وسیله وحی حالا اونم ملائکت الله مثل جبرئیل فرض کنید واسطه باشد و قانون خدایی رو تلقی بکنه و به بشر ابلاغ بکنه و قهرم دیگه در قانون خداوند تبارک و تعالی او اشکالات اون دو اشکالی که گفتیم نیست، برای اینکه اشکالی که در قانون گذاری خود بشر بود این بود که اولا احاطه ندارد انسان به تمام مسائل و مفاسد، این اشکال در خدا نیست، برای که خداوند تبارک و تعالی محیط به همه مسائل و مفاسد است و همه شؤون عالم است. و یکی این که خداوند تبارک و تعالی دیگه در این قانون حظ و بهره ای ندارد تا بگیم به نفع خودش قانون رو میگذرونه، خدا خودش احتیاج که نداره. پس قهرن اون چه مصلحت بشر است در نظر گرفته میشه، خلاصه بی‌طرفانه قانون تنظیم میشه. پس روی این است که بشر احتیاج دارد در زندگی به اینکه با هم باشن و با هم بودنشون احتیاج دارد به معاملات و داد و ستدها و در معاملات و داد و ستدها و برخوردها احتیاج دارن به قانونی که حقوق همه رو تأمین کنه و عدالت اجتماعی رو تأمین کنه. و این قانون هم از طرف خود بشر نمیشه تنظیم بشه، برای اینکه دو عیب دارد، یکی بشر محیط به مصالح و مفاسد نیست، یکی این که اون روح خودپرستی در افراد هست، هر کس به نفع خودش میخواد قضاوت بکنه. پس قهرن باید قانون از طرف خدا بیاد و خود خدا مستقیما که نمیشه با بشر حرف بزنه، پس قهرن یه واسطه و سفیری باید باشد بین خدا و بین بندگانش که او رو با اسمش میذاریم پیغمبر. و چون پیغمبر راه شناختش این است که کاری ازش صادر بشه که بفهموند که این ارتباط با خدا داره، برای که هر کسی ممکن است بیاد این ادعا رو بکنه که من از طرف خدا اومدم، بنابراین بایستی اون کسی که از طرف خدا فرستاده میشه خداوند قدرتی به ای داده باشه که به اصطلاح بتونه کارای خدایی انجام بده، یعنی یه کارهایی که فوق طاقت بشر است. تا قهرم مردم از این که این شخص این قدرت رو دارد بفهمن که پس ممکنه با خداوند تبارک و تعالی ارتباط دارد که خداوندی همچی قدرتی بهش داده، که این رو اسمش میذاریم معجزه. این خلاصه چیزیست که مرحوم شیخ الرئیس در شفا برای اثبات نبوت میگه. وقت ایشون یه تعبیر خیلی خوشی هم اینجا دارد در کتاب شفا، میفرماد که ما میبینیم احتیاج انسان ها به چنین انسانی که واسطه باشد بین اونها و خدا اشد است من الحاجه الى انبات شعر علی الاشفار علی الحاجبین و تغییر الاخمس من القدمین و اشیاء اخرى من المنافع التي لا ضرورت فيها بالبقاء. میگه احتیاج انسانها به چنین انسانی که واسطه باشد بین انسانها و خدا بیشتر است از احتیاجی که انسان دارد به موی ابرو یا پلک چشم یا گودی کف پا. این موی ابرو، موی مژه چشم یا گودی کف پا، این زیبایی برای انسان میاره. شاید یه مصالح جزئی هم داشته باشه، اما اگه نباشه دم آدم میتونه زندگی بکنه. ولی خداوند تبارک و تعالایی که قادر است و عالم است و حکیم است، میبینیم در خلقت انسان از کوچکترین چیز که ضرورت داره برای انسان، یعنی سبب زینت انسان میشه، مورد نیاز انسان ممکن است واقع بشه، خداوند غفلت نکرده. تا حتی برای انسان ابرو قرار داده است که یه نحو زیبایی داشته باشه، یا پلک برای چشم قرار دادن که یه نحو مانع و حاجبی باشه، که خلاصه جلوی این که مثلا چیزایی که تو حواس در چشم انسان مثلا وارد نشه، آشغالی تو چشم انسان نیفته. یا انسان کف پاش اگر همش صاف باشد راه رفتن براش مشکل تره، گودی کف پایی سبب میشه انسان بهتر مثلا بتونه حرکت بکنه. تا یه همچی چیزایی که به اصطلاح از مستحبات زندگی انسان است، این مورد توجه واقع شده است. وقت این که یک انسانی سفیر بین خدا و بین مردم بشه و ارشاد و راهنمایی کنه مردم را به قانون عدل و یک دستوراتی برای مردم بیاره که خلاصه مردم در زندگی تکلیفشون رو بفهمند و ظلم و تعدی هم به کسی نشد و حق هر کسی بهش برسه، او خیلی ضرورتش زیادتره. پس نمیشه بگیم خداوند عالم حکیم از چنین چیز غفلت کرده. اگر بگیم خداوند تبارک و تعالی چنین انسانی را که مورد نیاز بشر است به عنوان پیامبر نفرست برای بشر، یا باید بگیم خداوند نمیدونه که بشر در زندگی به چنین انسانی نیاز دارد، به راهنما نیاز دارد، این لازم نیست که بگیم خدا جاهل، ولی که میدونیم خدا جاهل نیست دار. یا بگیم خدا میدونه که نیاز هست اما قدرتشو نداره چنین انسانی رو بفرسه، اینم که لازم میاد بگیم خدا عاجزه، حالی که ما میفهمیم خدا قادر است. یا این که بگیم خدا هم علمشو داره هم قدرتشو داره، اما بخل کرده است از این که چنین انسانی رو برای ما بفرسه، لازم میاد خدا بخیل باشه. و خدایی که همه چیز به ما داده معلوم میشه بخل نداره. بخل کردنم برای این است که میخواد برای خودش نگرداره و خودش نیاز داشته باشه، و وقتی خدا خودش نیاز نداره چرا بخل بکنه؟ پس خدایی که هم عالم هم قادر هم بخل نداره و کوچکترین چیزی که یک ذره در زندگی بشر دخالت جزئی داره، یه نحوه زیبایی فقط برای انسان میاره، تا این خداوند تبارک و تعالی این مصلحت رو رعایت کرده، وقت در نظام زندگی انسان انبیا که نقش اساسی دارن قوانینی میارن که حقوق همه رو تامین بکنه، این رو بگیم خداوند بر ما نفرستاده. پس بنابراین ما میفهمیم خداوند تبارک و تعالی پیامبران برای ما فرستاده است که این قوانین رو بیاره. این خلاصه استدلالی است که شیخ الرئیس کرده در شفا و نوعاً فلاسفه ای رو ذکرش کردن، این دلیل ایشون را متکلمین هم این رو ذکر کرد. منتها چیزی که هست از طریق زندگی مادی انسان در حقیقت این استدلال شروع شده. اگر ما بخواهیم یه قدری این استدلال را عمیق ترش بکنیم بایستی یه قدری سطح فکرمون رو بالاتر ببریم از این زندگی مادی فقط انسان. وقتی که بخوایم یه قدری سطح فکر رو بالاتر ببریم، همین دلیل وقتی بیشتر توسعهش میدیم و این رو عرض میکنم، میگیم مقدمتان برای ما این معنا ثابت شده که این عالم که از جمله ما باشیم که درش هستی خالقی داره و از نیست ما اثبات کردیم صانع را و اگر موجودات دیگر هم ریش اطلاع نشته باشیم خودمون را که میبینیم ما بالاخره نبودیم و موجود شده ایم. آیه قرآن میگه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اول سوره هل اتا است، آیا آمده است بر انسان روزگاری که چیزی نبود، شیئ مذکوری نبود، بالاخره هر یک از ماها نبود و بعدا موجود شدی. اگر بگی عامل وجود ما پدر و مادر ما هستند، پدر و مادر اگه قدرت داشتن هر وقت دلشون میخواست اولاد ایجاد میکنن، هر وقت نمیخواستن جلو میگرفتن. ما میبینی بسیاری از پدر و مادرها هستن که از اولاد خسته شدن و سیر شدن و دست اونها نیست، خواهی نخواهی نطفه منعقد میشه دو بچه به دنیا می. و بسیاری از پدر و مادرها عشق دارن به این که یه بچه شلوکوری پیدا کنن و نمیتون، دست پدر و مادر نیست. پدر و مادر دلش پسر میخواد اولاد میشه دختر، اونا دختر میخوان اولاد میشه پسر. پدر و مادر به اصطلاح فلسفی علت فرزند نیست، او فقط علت حرکته. اصلا در عالم طبیعت فاعلیتی جز فاعلیت حرکت نیست. اونا نطفه را از محلی به محل دیگر منتقل میکنن، حرکت میدن. اون وقت اون دست قدرتی که این نطفه را به این حد میرسوند که یک انسان کامل دارای تمام جهازاتی که در زندگی مورد نیازه و دارای هوش و عقل و فکر قرار میده، اون دست قدرت در عالم هست بالاخره، ولو نبینیم اون دستو اما میدونیم هست. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، قرآن میگه خداست که شما رو صورت بندی میکنن در رحم ها اونجوری که میخواد. نمیگیم که علل طبیعی و مادی در کار نیست، اما این علل مادی و طبیعی معدات و ابزار فاعلیت خدا هستند، اینا همه جنود فاعلیت خدا هستند. من و شما اگر یک ساختمانی رو در یک جا ببینیم، محال است که کسی بتونه بگه این ساختمان خودش خود به خود اینجا سبز شده. شما از دیدن ساختمان هم پی میبری به این که یک بنایی بوده است این رو ساخته، هم پی میبری به مقدار علم بنا، به مقدار قدرت بنا، به ذوق بنا، به سلیقه بنا، به همه این خصوصیات روحی بنا شما پی میبری، در صورتی که بنا رو ندیدی. نفس ساختمون حکایت از اصل بنا و علم بنا و قدرت بنا و سلیقه بنا و حکمت بنا، از همه اینا حکایت میکنه. حکمت بنا یعنی چه؟ یعنی بنا یه آدمی بوده است که بلد بوده هر چیزی رو به جاش بگذاره. حکیم اونیست که هر چیزی رو به جای خودش میده. وقتی که شما ساختمون رو میبینی، میبینی اونجایی که بایستی سالون باشه سالون شده، اونجایی که باید اتاق بشه اتاق شده، اونجایی که باید توالت بشه توالت شده. مسئله شرق و غرب و آفتابگیری و نمیدونم فرض بگیرید دید داشتن و همه اینا رو در نظر گرفته ای بنا. این بهش میگیم حکمت. حکیم بوده، توالت جای درست کرده است که مزاحم زندگی نباشه، حتی اونجایی که باید اتاق بشه اتاق شده، اونجایی که باید توالت بشه توالت شده. مسئله شرق و غرب و آفتابگیری و نمیدونم فرض بگیرید دید داشتن و همه اینا رو در نظر گرفته ای بنا. این بهش میگیم حکمت. حکیم بوده، توالت رو جای درست کرده است که مزاحم زندگی نباشه حتی المقدور، حمام رو یه جای درست کرده که ساختمون رو خراب نکنه. این حکایت از حکمت بنا میکنه. خب وقتی که ما یه ساختمون رو میبینیم، از نفس دیدن ساختمان به وجود بنا و علم بنا و قدرت بنا و حکمت بنا و ذوق بنا پی میبریم، وقتی که این نظام با عظمت عالم را میبینیم، این زمین و آسمان ها و کهکشان ها و اینها همه تحت یک نظام مخصوصی حرکت دارن که با هم هیچ برخورد ندارن، ستاره ها این همه کهکشان ها استکاک و برخورد ندارن، در این روی زمین ما زمستون میاد، تابستون میاد، سرما میاد، گرما میاد. اگر همیشه تابستون بود زندگی میسر نبود برای انسانها، اگر همیشه زمستون بود به همین نه. میبینید فصول مختلف میاد، روز و شب میاد، خورشید اوج و حضیض داره، پست و بلندی دارد، فاصله خورشید از زمین کم و زیاد میشه در اوج و حضیض. اینا همه حکایت میکند از این که یک موجود عالم قادر حکیمی هست که همه نظام وجود وابسته به اوست. و در خود انسان وقتی که فکر میکنی، هر ذره ذره از وجود انسان حکایت از دست قدرت حق میکنه. تمام جهازات ادراکی، جهازات تحریکی انسان، چشم انسان، گوش انسان، اینا همه وقتی که انسان دقت کنه هر کدومش حاکیست از وجود عالم قادر حکیم. یه چشم سالها یک متخصص درش زحمت میکشه، باز هم به تمام ریزکاری هایی که در این چشم به کار رفته نمیتونه احاطه پیدا کنه. چطور میشه ماده کرکور و بی شعور خود به خود به صورت چشم و گوش و هوش در بیاد؟ پس ما میفهمیم که خدایی داریم، صانع، قادر یعنی قدرت داره، عالم، علم دارد به همه نظام وجود و به اون چه مصلحت هست، حکیم یعنی هر چیزی رو روی یه مصلحتی خلق کرده و هر چیزی به جای خودش گذاشته شده. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. این معنا رو ما ادراک میکنیم. خب اون وقت وقتی که همه این عالم را که خداوند تبارک و تعالی خلق کرده، این رو برای یک حکمتی، یک مصلحتی درش در نظر گرفته شده، وقت این انسان که به یه حساب نسبت به اون عوالم که ما میبینیم میتونیم بگیم اشرف مخلوقاته، برای اینکه انسان هم کمال نباتاتو داره، هم کمال جماداتو داره، هم کمالاتی که در حیوانها داره، علاوه بر این انسان یه عقل و قوه تمیز و ادراک هم داره. لابد این انسان از در خلقتش یه هدفی در نظر گرفته شده و مهمل خلق نشده. اگه بنا بشه انسان از خلقتش هدفی در نظر گرفته نشده، یه عده انسان‌های پشت سر هم همینطور خلق بشن، در این دنیا مواجه با حوادث و گرفتاری‌ها و مرض‌ها و درد‌ها و رنج‌ها، جنگ و ستیزها، گرفتار اینها باشه، بعدم بیفتن بمیرن تموم بشه بره. ای اگه اینجور باشه معلوم شد خداوند تبارک و تعالی حکمت نداره، خدا نعوذ بالله، مثل خدا میشه مثل یه کوزگری که تون تون با یه دستگاه یه کوزه درست بکنه، بعد بزنه تند اونجا بشکنه، دوباره از نو باز کوزه درست بکنه دوباره بزنه بشکنه. خب هر عاقلی بهش میخنده این چه کاری؟ پس معلوم میشه که این موجودات که همه روی حکمت خلق شدند و انسان از همه اونها بهره میبره، این موجودی که گل سرسبد این عالم است و همه در طریق وجود ای قرار گرفتن، این خودش یه هدف بزرگتری ازش در نظر گرفته شده. آیه شریفه قرآن یه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما گمان کردید این که ما شما رو بیهوده خلق کردیم و این که شما دیگه به ما برگشتی ندارید، معادی نیست؟ اگه اینجور باشید همون مثل کوزگره میشه که کوزه رو درست کنه در آدم بزنه بشکنه و تموم بشه بره. آیه دیگر در قرآن که در سوره آل عمران است، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز، رفتن شب و آمدن روز و رفتن روز و آمدن شب، لآیات نشانه هایی هست لأولی الالباب، برای کسانی که صاحب عقل ها و مغز ها هستند، اونایی که اهل مغزن پوک نیستن. الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم، صاحبان عقل ها اونهایی هستن که به یاد میارن خدا را در حال قیام و در حال نشستگی و على جنوبهم وقتی که به پهلو خوابیدن، و یقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این موجودات را تو باطل خلق نکردی، عبث و بیهوده خلق نکردی. هر موجودی و اندازه‌ای که به فهم ناقص خودمون میفهمیم یه مصلحتی داره وجودش هست،
پس لابد از هر موجودی یه هدفی در نظر گرفته شده، لابد ما انسان‌ها هم یه هدفی در خلقتمون هست و اون هدف الان که تأمین نمیشه، در این عالم که تأمین نمیشه، ما میفتیم میمیریم همه. پس معلوم میشه که یک سرنوشت مهمتری در انتظار ما هست و ما همچین نیست که خلقتمون برای باشد که بیایم اینجا و با رنج و تعب و زحمت و جنگ و ستیز جلاویز باشیم بعد میفتیم ببینیم تموم بشه بره. لذا آیه قرآن میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این موجوداتی که باطل خلق نکرد، خدایا پس منم لابد باطل خلق نکرده. حالا که باطل خلق نکرده پس معلوم میشه یه سرنوشت دیگه ها، یه عالم دیگه ها. سبحانک فقنا عذاب النار. ببین چطور در قرآن بلا فاصله بعد از اونی که مسئله حکمت خدا و اینکه خلقت باطل نیست و روی هدفی است، دنبالش میگه سبحانک، خدایا تو منزه از نقصی، یعنی اگه تو حکیم نباشی، کار رو حکمت نباشه ناقص میشی دیگه، تو منزه از نقصی. خب پس یه هدفی از ما در نظر گرفته شده، یه سرنوشتی ما داریم، یه وقت سرنوشت خوب، یه وقت سرنوشت بد. سبحانک فقنا عذاب النار، خدایا پس ما رو حفظ کن از آتش جهنم. یعنی خدایا ما در مسیر باطل نرویم، دست ما رو بگیر در مسیر باطل نرویم که به آتش جهنم نیفتیم. پس خداوند تبارک و تعالی از خلقت انسان یک هدف بزرگی در نظر گرفته. اون وقت برای اینکه ما هم در این عالم وظیفه‌مون رو بدونیم که زندگی اجتماعیمون تأمین بشه و همین که روش ما جوری باشد که در معاد و بازگشت سعادتمند باشیم، به عبارت دیگر برای این که سعادت ما چه در زندگی مادی و چه سعادتمون در زندگی عالم اخروی تأمین بشه احتیاج به راهنما داریم. پس احتیاج به پیامبران نه فقط برای تأمین زندگی مادی است و اینکه قوانین عدل را برای ما بیارن از طرف خدا که ما در زندگی مادی حقوقمون تضییع نشه، اصلا تمام حیات و زندگی ما را از اول خلقتمون تا آخر که ما باقی هستیم و فانی نمیشیم مد نظر قرار بدن و انبیا و یه در طریق صحیحی ما رو بیاندازن که به عذاب نار نیفتیم، به درکات نیفتیم، بلکه به علیین و به مقام اعلا برسیم. ولذا دستوراتی که انبیا آورده اند منحصر نیست به قوانینی که عدل اجتماعی رو تأمین کنه فقط و حقوق مادی اشخاص را تضمین کنه، بلکه یک قسم قوانین هست مربوط به زندگی دنیایی، یک قسم دستورات هست که برای تربیت و هدایت بشره که بشر ارتقا و تکامل پیدا کنه. خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس رو من خلق نکردم مگر برای اینکه من رو بپرستند، پرستش خدا معنیش ارتباط با خداست و ارتباط با خدا سبب تکامل انسان هست و تکامل انسان سبب سعادت ابدی انسان می شود. نه اینکه خدا به عبادت من و شما نیاز دارد، ارتباط ما با خدا که اکمل موجودات است سبب تکامل روحی ما میشه و وقتی که ما کامل شدیم سعادت ابدی خواهیم داشت. راه سعادت دنیا و آخرت را انبیا بایستی برای ما بیان کنند و ما رو در اون راه بیندازند. پس فرستادن انبیا برای این است که یک دستورات و قوانینی از طرف خداوند تبارک و تعالی برای انسانها بیارند که انسانها وظیفه‌شون را بفهمند و هم در زندگی مادی گرفتار تضییع حقوق نشن، ظلم و تعدی بهشون نشه، راه حق رو بفهمن و هم این که هدفی که از خلقتشون در نظر گرفته شده اون هدف بهشون گوشزد بشه و راه رسیدن به اون هدف نهایی برای بشر تعیین بشه. سوره هل اتا، همه آیه اولش خوندم، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا آمده است بر انسان زمانی از روزگار که نبود شیء مذکور، چیزی نبود؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما خلق کردیم انسان را از نطفه های مخلوط، نطفه زن و مرد و نطفه ای که به وسیله ژن هایی که درش هست روحیه های پدران و مادران و اجداد و نیاکان و درش منتقل شده بود و موجود بود. نبتلی برای که ما این انسان را آزمایش کنیم، فجعلناه سمیعا بصیرا، این انسان را شنوا و دونا قرار دادیم در مقام خلقت، و انا هدیناه السبیل، اینجا اشاره به فرستادن انبیاء. بعد از آنی که شنوا و بینا قرار دادیم، انسان را عاقل قرار دادیم، در عین حال راهنماییش کردیم، انا هدیناه السبیل، ما نمایوندیم به انسان راه را، هدایت کردیم انسان را به راه حق، یعنی به وسیله انبیا، اما شاکرن و اما کفورا. این دیگه بسته است به همت انسان که یا شکرگزار باشد. شکرگزار یعنی از نعمت، از نعمت هدایت و خلقت به نحوی که باید استفاده بکنه استفاده بکنه، و اما کفورا و یا کفران نعمت بکنه، از نعمت به وجه صحیح استفاده نکنه، وقت بیفته در چاه ویل آتش جهنم. همین که قرآن داشت، ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا تو که عالم و باطل خلق نکردی، پس منم که باطل خلق نکردی، پس یه هدفی از خلقت من هم، پس من یه سرنوشت آینده ای دارم، مبادا سرنوشت من آتش باشه، سبحانک فقنا عذاب النار. پس بنابراین احتیاج و نیاز به پیامبران هست، اما نه فقط برای تأمین قوانینی که زندگی مادی ما رو تأمین میکنه اونجوری که مرحوم شیخ الرئیس در شفا داشتن، بلکه حیات و زندگی انسان را، چه زندگی مادی و چه زندگی معنوی انسان که آینده انسان باشد، هر دو رو باید تأمین بکنه. و همینطور که ایشون فرمود، نیاز انسان‌ها به چنین انسانی که واسطه وحی باشد، از نیاز انسان به ابرو و پلک چشم و پره گوش و گودی کف پا بیشتره. خدای قادر عالم حکیم نمیشود چنین نیازی را برای بشر رفع نکرده باشد. پس بنابراین قهرن ما احتیاج به انبیا و پیامبران که وسائط وحیان پیدا میکنیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.